هیچ چیز بیش از عزم و همت و نمایش قدرت در لشکرکشی ها برای پادشاه نامور نیست. بهترین نمونه در دوران ما فردیناند پادشاه آراگون یعنی پادشاه کنونی اسپانیا می باشد. می توان او را پادشاهی تازه بر تخت نشسته دانست، زیرا پادشاه ضعیفی بود که تبدیل به مردی نام‌آور و با شکوه و جلال شد، به طوری که اکنون اولین پادشاه مسیحیت به شمار می آید. اگر اقدامات وی را مورد مطالعه قرار دهید، مشاهده می کنید که همه کارهای وی بزرگ و برخی بسیار شگفت‌انگیز است. وی در آغاز فرمان روایی به گرانادا حمله کرد. همین مبارزه اساس قدرت او شد. وی ابتدا با آرامش و بدون ترس از دخالت دیگران اقدام کرد. او بارونهای کاستیل را چنان مشغول جنگ کرده بود که فرصت توجه به مسائل و مشکلات کشور را نداشتند. بدین ترتیب بدون اینکه آنها بدانند چه می‌گذرد، جایگاه خود را استحکام بخشید و بر کنترل آنان افزود. وی ارتش خیش را با پول کلیسا و مردم حفظ کرد و با استفاده از آن جنگ طولانی سپاهی قوی و استوار پایه‌گذاری کرد که موجب نام‌آوری وی شد. علاوه بر این، برای اینکه بتواند به اقدامات بزرگتری دست بزند، به مذهب متوسل شد و در این راه بسی ظالمانه رفتار کرد، یعنی اعراب و مسلمانان را از کشور بیرون راند و کشور را از وجود آنها پاک کرد. البته کاری بزرگتر و بالاتر از این امکان ندارد. در جنگ با آفریقا هم از حربه مذهب استفاده کرد. سپس به ایتالیا و فرانسه حمله کرد. بدین ترتیب همیشه طراح پروژه‌های بزرگ بوده است. وی همیشه افکار ملت خود را در حالت شگفتی و حیرت نگه می داشت و مردم همواره به انتظار دیدن نتیجه کارهای بزرگ او بودند. اقدامات او با فاصله های کوتاه و به طور مداوم انجام می شد، به طوری که فرصتی بین دو جنگ پیش نمی آمد تا مردم بتوانند مخالفت خیش را ابراز دارند. همچنین برای پادشاه بسیار سودمند است که در اداره امور داخلی کشور اعمال خیره کننده ای را به نمایش بگذارد، همان گونه که در مورد عالی جناب برنالو فرمان روای میلان می گویند. وقتی کسی دست به عملی استثنایی و غیر منتظره میزند، خوب یا بد فرقی نمی کند. باید در زندگی پاداش یا کیفر به گونه ای باشد که همه در مورد آن صحبت کنند. بالاتر از همه، شاه باید در همه کارها به گونه ای عمل کند که بزرگی و تواناییش نام‌آور شود. پادشاه زمانی نام‌آور می شود که دوست واقعی یا دشمن حقیقی کشورهای دیگر باشد، یعنی باید بدون هیچ گونه ملاحظه‌ای دوستی یا خصومت خود را نشان دهد. این سیاست بهتر از بی‌طرفی است. مثلا اگر جنگی بین دو کشور همسایه در بگیرد و یکی از طرفین پیروز شود، شما در خطر خواهید بود. به هر حال همیشه به نفع شماست که موضع خود را روشن کرده و به همراهی یکی از طرفین در جنگ شرکت کنید، زیرا در غیر این صورت شما گرفتار کشوری خواهید شد که پیروز شده است. به این ترتیب موجبات رضایت و خوشنودی کشور شکست خورده را فراهم آورده اید. در این صورت شما نه بهانه و توجیهی دارید و نه مورد حمایت دیگران قرار خواهید گرفت. کشور پیروز مایل به دوستی با کشور مشکوکی که به هنگام جنگ و سختی کمک نکرده است نمی باشد. کشور شکست خورده نیز به شما پناه نخواهد داد، زیرا شما به هنگام جنگ سلاح در دست نگرفته و او را یاری نکرده اید. آنتیوکوس به دعوت آتولیانز به یونان رفت تا رومیان را از کشور آنان بیرون راند. وی فرستادگانی به نزد آکایان فرستاد. اینها دوست رومیان بودند و آنان را تشویق کرد تا اعلام بی‌طرفی کنند. رومیان آکایان را ترغیب می‌کردند که با آنان بجنگند. هنگامی که کار به هیئت شورای آکاییان رسید، فرستاده آنتیوکوس اصرار داشت که آکاییان بی‌طرف بمانند. وی چنین گفت: به خیر و صلاح شماست که در این جنگ شرکت نکنید، اما این مخالف منافع شماست، چون با این کار نه تنها به دست برنده جنگ گرفتار خواهید آمد، بلکه افتخاری نیز به دست نخواهید آورد. همیشه چنین است. کسی که دوست شما نیست از شما میخواهد اعلام بی‌طرفی کنید و آنکه خیر شما را میخواهد از شما درخواست حمایت مسلحانه دارد. پادشاهان بی‌ثبات برای گریز از خطر آنی اعلام بی‌طرفی می‌کنند و معمولاً گرفتار خواهند شد. اما وقتی شجاعانه از یکی از طرفین جنگ حمایت می‌کنید، اگر آن کشور پیروز شود، گرچه قدرتمند است و چیره، مدیون و پایبند دوستی شما خواهد بود. آنان هرگز تا آن حد بی‌قید و بند نیستند که ناسپاسی کنند. علاوه بر آن، هیچ فتحی چنان کامل نیست که جناح برنده را نیاز به حق شناسی نباشد. به همین دلیل وی ناچار است به عدالت رفتار کند. اکنون فرض کنیم که نیروی همپیمان شما شکست خورد. او به شما پناه می دهد و تا جایی که بتواند کمک می کند. شما در سرنوشت او سهیم خواهید بود و چه بسا در آینده پیروز شوید. در مورد دوم، اگر هر دو طرف جنگ چنان قدرتمند باشند که شما را از جناح پیروز هراسی به دل نباشد، عاقلانه تر است که از یکی از جبهه ها حمایت کنید. به این ترتیب با کمک یکی از آنها دیگری را شکست خواهید داد. اگر پیروز شدید، کشور همرزم شما همیشه در چنگال شما خواهد بود، چون با یاری شما به پیروزی دست یافته است. همان گونه که قبلا گفتیم، شهریار هرگز نباید با کشور قدرتمندتر از خود هم پیمان شود، مگر در صورت لزوم، چرا که در صورت پیروزی اسیر وی خواهید شد. شهریار باید تلاش کند تا تحت سلطه دیگران در نیاید، مگر اینکه ناچار شود. ونیزیان علیه فرمان روای میلان با فرانسه هم پیمان شدند که سبب سرنگونی آنان شد. اما زمانی که راهی جز هم پیمانی با دولت مقتدر نباشد، مانند کاری که فلورانسیان در زمان حمله پاپ ها و اسپانیا به لومباردی کردند، شهریار باید از یکی از طرفین جنگ حمایت کند. هیچ دولتی نباید تصور کند راهی بی خطر برگزیده است، بلکه همیشه باید بداند که خطر کرده است. همیشه چنین است. وقتی از خطری می گریزید، خطر دیگری گرفتارتان می کند. اما عاقلانه تر است که ماهیت خطر را بشناسیم و راه کم خطرتر را انتخاب کنیم. شهریار باید نشان دهد که برای استعدادها ارزش قائل است. او باید مشوق مردان توانا باشد و آنها را مورد عنایت قرار دهد. همچنین شهروندان را دلگرم کند تا با آرامش به کارهای تجارت، کشاورزی و هنری بپردازند. مردم نباید از افزایش دارایی ها هراسی داشته باشند. آنها باید بدانند که اموالشان مصادره نمی شود و با شروع کار ملزم به پرداخت مالیات های سنگین نخواهند شد. پادشاه باید به کسانی که میخواهند در راه افزایش سرمایه کشور یا شهریار تلاش کنند پاداش دهد. در فصول مناسب سال با نمایش ها و جشن ها آنان را سرگرم سازد. از آنجایی که در هر شهر اصناف و ایلهای مختلفی زندگی میکنند، باید آنان را مورد توجه قرار داده و هر از گاهی با آنان دیدار کند و خود نمونه ادب و بزرگ منشی باشد. در این حال ابهت و مقام خیش را حفظ کند و به هیچ قیمتی آن را از دست ندهد. انتخاب وزرا کار بی اهمیتی نیست و ارزش آنان به فراست و درایت پادشاه بستگی دارد. اولین نشانه هوش و تیزبینی پادشاه شخصیت نزدیکان اوست. وقتی افرادی وفادار و لایق باشند، پادشاه نیز فردی عاقل و داناست، زیرا توانسته لیاقت آنان را کشف کند و آنان را نسبت به خود وفادار نگه دارد. اما اگر چنین نباشد، پادشاه مورد انتقاد قرار می گیرد، چرا که اولین اشتباهش گزینش چنین وزیرانی است. کسانی که عالی جناب آنتونیو دانافرو را به عنوان وزیر پاندولفو پتروسکی پادشاه سینا می شناسند، به خوبی درک می کنند که پادشاه خود مردی لایق و توانا بوده است. سه نوع هوش وجود دارد. اول، کسی که مسائل را خود درک می کند. دوم، از درک دیگران استفاده می کند. و سوم، نه خود درک می کند و نه از دیگران می آموزد. اولین نوع عالی، دومی نوع خوب، سومی بیفاید است. پس در مورد پاندولفو می توان گفت اگر از هوش نوع اول بهره‌مند نبود، دست کم دارای نوع دوم بود. اگر پادشاه بتواند خوبی و بدی اطرافیانش را از گفته‌ها و اعمال آنان تشخیص دهد، حتی اگر خودش چندان با ذکاوت نباشد، میتواند خوبی و بدی را دریافته و از خوبی‌ها تقدیر و بدی‌ها را اصلاح کند. به این ترتیب وزیر نمیتواند او را بفریبد، بلکه توجه دارد که به راه خطا نرود. اما ببینیم پادشاه چگونه میتواند وزیرش را آزمایش کند. در اینجا روشی خطا ناپذیر و مسلم وجود دارد. وقتی پادشاه می‌بیند که وزیر بیشتر به فکر منافع خیش است تا کشور و در هر کار سود خیش را می‌جوید، هرگز نمی‌تواند وزیر خوبی باشد و نباید به او اعتماد کرد. وزیری که وظیفه حفظ دولت را به عهده دارد و مورد اعتماد می‌باشد، هرگز نباید به خود بیندیشد و فقط باید به فکر پادشاه باشد. تنها اندیشه یک وزیر خوب رسیدگی به امور پادشاه است. پادشاه نیز در مقابل باید به وزیرش توجه داشته و او را محترم بدارد، به او محبت کند، او را توانگر سازد و در مسئولیت‌ها و افتخارات با خود شریک کند. بدین ترتیب وزیر خود را وابسته به پادشاه می‌داند و چنان غرق در ثروت و افتخار است که در جستجوی چیزی بیش از آن نیست. وقتی وزیر کاملا خوشنود باشد، از هر نوع تغییری در حراس خواهد بود. این است یک رابطه خوب بین پادشاه و وزیرانش. هر دو از هم راضی هستند. در غیر این صورت نتیجه برای یک یا هر دو طرف فاجعه آمیز خواهد بود. در اینجا موضوعی است که نمیتوان از آن آسان گذشت و آن خطایی است که شهریاران را از آن گریزی نیست، مگر آنکه بسیار خردمند باشند و وزیرانشان را خوب انتخاب کرده باشند. منظور من چاپلوسانی هستند که در دربارها حضور دارند. آدمی چنان جذب خیشتن و امور خیش است که به آسانی قربانی این سراب می شود و اگر تلاش کند خود را از این بلا برهاند، دچار خفت و خاری می گردد. تنها راه نجات از دست متملقین این است که بدانند شما از شنیدن حقایق آزرد خاطر نمی شوید. اما اگر هر کسی اجازه داشته باشد حقایق را بازگو کند، احترام خود را از دست می دهید. بنابراین یک شهریار زیرک راه میانه را برمی گزیند. مردان خردمند را برای اداره دولت انتخاب می کند و فقط آنان مجازند حقایق را به گوش شاه برسانند و به سوالات او پاسخ گویند و در باب امور نظر دهند، نه هیچ کس دیگر. اما پادشاه باید به سخنان آنان به دقت گوش فرا دهد و سپس نظر خود را اعلام کند. رفتار او با همه مشاوران و تک تک رایزنان باید بگونه ای باشد که بدانند هر چقدر آزادانه تر سخن بگویند، بیشتر مورد توجه و قبول شاه واقع می شوند. به جز این افراد پادشاه نباید به حرف هیچ کس اعتنایی کند. وی باید فقط از این سیاست پیروی کرده و بر آن استوار بماند. کسی که جز این کند به دست چاپلوسان نابود خواهد شد یا به علت نظرات و عقاید متضاد ناگزیر است مدام تصمیمات خود را تغییر دهد. در نتیجه از ارزش و احترامش کاسته می شود. در اینجا می خواهم نمونه جدید در این باب بیاورم. اسقف لوکا که در خدمت ماکسیمیلیان امپراتور کنونی می باشد در مورد اعلی حضرت گفت که او هیچ وقت با کسی مشورت نمی کند و هرگز کارهایش آنگونه که می خواهد به نتیجه نمی رسد، یعنی دقیقاً خلاف آنچه که گفتیم عمل می کند. امپراتور مردی مرموز است که در مورد نقشه‌هایش با کسی مشورت نمی‌کند و هیچ مشاوره ای را نمی‌پذیرد، اما به محض اینکه نقشه‌اش را عملی می‌کند همه از آن آگاه می‌شوند. همه برنامه‌هایش با مخالفت اطرافیان مواجه می‌شود. آن وقت مجبور است به راحتی از هدفش منصرف شود. در نتیجه کاری را که امروز انجام می‌دهد روز بعد ناتمام می‌گذارد. هرگز روشن نیست که چه طرح و نقشه‌ای در سر دارد. تصمیماتش قابل اعتماد نیست. از این رو شهریار نباید از مشاوره دیگران روی گردان باشد. البته هر وقت خود می‌خواهد، نه هرگاه دیگران می‌خواهند. در حقیقت اطرافیان پادشاه نباید جرأت کنند که خود پیشنهاد بدهند مگر در زمانی که پادشاه از آنان می‌خواهد. پادشاه باید همیشه پرسش کننده باشد و صبورانه به حقایق مربوط به موضوع مورد سؤالش گوش فرا دهد. در ضمن اگر احساس کند کسی به هر دلیلی سعی در کتمان حقایق دارد خشم خود را نشان دهد. بسیاری از مردم تصور می‌کنند شهریار زیرک به دلیل داشتن مشاوران و وزیران خوب چنین تواناست، در حالی که بی تردید اشتباه می‌کنند. این یک اصل مسلم است که اگر پادشاهی خود خردمند نباشد نصیحت پذیر هم نیست، مگر اینکه اختیار خود را به دست فرد خردمند و زیرکی دهد که مراقب تمام امور مملکتی باشد. در این صورت نیز پادشاهی وی چندان دوام نخواهد آورد و کسی که به جای وی حکومت می کند وی را سرنگون خواهد کرد. اما اگر پادشاهی از زیرکی کافی برخوردار نباشد و با چند تن از وزرا مشورت کند، هرگز قادر نخواهد بود به رأی واحدی برسد و نظرات آنها را با هم یکی کند. هر مشاوری در جستجوی منافع خیش است و شهریار نمی داند چگونه عقاید مختلف را با هم سازگاری دهد. جز این نیست. مردم همیشه بد هستند مگر اینکه مجبور باشند خوب و صادقانه عمل کنند. در نتیجه مشورت خوب از طرف هر کسی که باشد بستگی به فراست و زیرکی پادشاه دارد که در جستجوی آن است، نه اینکه زیرکی پادشاه به خوبی مشاوره بستگی داشته باشد.